أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم
صل
على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحقا أقول ما الدنيا غرتك ولكن بغترت وقد كاشفتك العزات وآذنتك على سبا. توفیق است بنده الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها در محضر کلمات نورانی کف کریمشون و همسر بزرگوارشون امیرالمؤمنین در نهج البلاغه زانو زدیم و بهره میبریم از خطبه 223. سخن دینجا رسید که امام در این خطبه مشاهده فرمودید که دردهای وجود انسانها رو دو درد، انسانهای فریفته شده در پیشگاه حضرت پروردگار رو و از مسیر به در آمده رو دو درد دانستند و درمان را هم دو درمان، که خدمت عزیزان در نوبت پیشین هم گفتیم و کامل کردیم قسمت کلام امام را که کن لله مطیعن و به ذکرهی آنسن، و به دنبال اون امام با زبان حال و روز و فهم انسان ها چقدر زیبا و دقیق این مناسبت بین انسان و خداوند رو در سطح مناسبت بین انسان به انسان تمثل داد که اون عمق فاجعه رو انسان ها درک کنن. و با همون زیبا بیان زیبا فرمود اگر یک کسی در تراز تو، در قوارع تو، با تو بهترین خوبی ها، احسان ها و محبت ها رو عمل کند، دوست است، همسر است، رفیق است، اما تو با او تمام جفاها و بدی ها و زشتی ها رو در قبال خوبی های او رفتار کنی، آیا چه کسی رو اینجا خودت محکوم میکنی منصفانه؟ جز این است که حکم به زشتی رفتار خودت خواهی داد و تقبیح میکنی این که پاسخ وفا جفا نیست، پاسخ احسان اسامه نیست، آیا جز این است؟ حالا ذهن رو ببر بالا و فراتر نگاه کن رابطه بین خودت و خداوندی که تو در پیشگاه او ذره‌ای بیش نیستی و مخلوق ناتوان و ضعیف او و او خداوند متعالی و قوی توست، چگونه عمل میکنی با پروردگارت؟ آیا جای آن نیست که حکم محکومیت خودت بدی هنگامی که این گونه پشت میکنی به حضرت او و کرامت او و نعمت او و تمام ویژگی ها و خصوصیات حضرت پروردگار؟ این جمله رو امیرالمؤمنین فرمود، اونگاه بابی رو باز میکند وجود و مارکشون با این عبارتی که الان خوانده شد. و حقا اقول ما دنیا غرت کن و حقا اقول، یعنی و اقول حقا، من علی میگویم، اقول متکلم وحده از ماده قول، میگویم من و حقا میگویم یعنی ثابت و راسخ و استوار میگویم. کلمه حقه ثبته، میگویم به سخنی ثابت، میگویم به سخنی مستدل و استوار که چی؟ مد دنیا قررت کرد. گویا امام پاسخ یه نکته ای رو دارن میفرماین که ممکن است مخاطبی میگد یا اول حسن یا امیرالمومنین با همه این مطالبی که شما میفرمایید درست، یا ایها الانسان ما قررک به ربک الکریم رو دارین تفسیر میکنید شما، اول خطبه امام این آیه رو خوندن، خب بعد همین است یا اول حسن، دنیا ما رو فریفته است دیگه، ما فریب دنیا خوردیم، شما اگر فریادی دارید بر سر دنیا بکشید، چرا بر سر ما میکشید؟ این دنیاست که ما رو فریب داده است. در پاسخ سوالی که کسی ممکن است چنین بگوید، امام این گونه پاسخ میدهد. که ثابت و استوار و راسخ میگویم که هرگز دنیا تو را فریب نداده است. خیلی جمله عجیبی است. بلکه ولکن به حق ترارت تو فریفته دنیا شده ای، نه اینکه دنیا تو را فریب داد. خب این چی شد این مطلب و این قصه عجیبی که امام بازگو می فرمان؟ بگذارید این رو من در یک نمونه قرآنی خدمت دوستان بازگو کنم تا برسیم به این کلام امیرالمومنین. روزهای قبل اشاره کردیم در قرآن دو عامل برای غرور انسان یعنی فریفته شدن انسان مطرح میشه. اشاره شد یکی عامل درونی است که از درون آغاز میشه و یکی از برون، یکی تحریکات بیرونی میارد که جاذبه ها، زیبایی ها و دلنشینی های دنیاست. دو، از درون انسان شروع میشه که من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. به همین خاطر فلا تقرنكم الحیات الدنيا، قرآن فرمود مغرورتون نکند، فریبتون ندهد راه حیات دنیا. بعد ولا یغرنکم بالله الغرور، و غرور هم شما رو فریب ندهد. غرور گفتیم یعنی چی؟ شیطان. پس ما دو عامل فریفتگی در قرآن میبینیم نسبت به انسان. عامل دوم طبق این آیه شریفه که شیطان و ابلیس هست رو در قرآن یه جستجو بکنیم. این سخن امیرالمومنین چقدر زیبا مکملش روشن میشه برام. و ماجرا این است که بسیاری از انسانها نه امروز بلکه فردای قیامت هنگامی که در محکمه عدل الهی حاضر میشن سریعا همین جمله رو بازگو میکنن. وقتی به ناس از خودشون دفاع کنن و فرصت دفاع به اونها داده میشه در پیشگاه عدل خداوند، میگن خدایا شیطان ما را فریب داد و تمام بدبختی های ما از شیطان است. بالاخره عامیانه دیروز گفتیم پایان سخن که میگن لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. این رو چقدر شنیدیم؟ میگن هر چه هست زیر سر شیطان هست و این شیطان بود که خدایا ما را چنین فریب داد. ما که زندگی خودمونو میکردیم بنابر عدالت خداوندی، الان شیطان شد چی تو این محکمه خداوند؟ شد متهم. گروهی از انسان‌ها شیطان رو متهم می‌کنن به اینکه فریبشون داده است. میگن متهم در جایگاه خیش بیستد، متهم در جایگاه خود می‌ایستد شیطان. میگن از خودت دفاع کن. این آیات شریفه قرآن رو دارم میگم. شیطان شروع می‌کنه از خودش دفاع کردن. چی میگه؟ میگه ما کان لی علیکم من سلطان، ما کان لی، من هیچ سلطه و تسلطی هرگز به این مدعیان که منو متهم میکنن نداشتم. من هیچ سلطه‌ای به اینها نداشتم مطلقا. خداوند میپذیرد، خداوند این سخن متهم در جایگاه اتهام ایستاده به شیطان رو میپذیرد. بعد شیطان ادامه میده الا ان دعوتهم، الا این که من دعوت کردم، من فقط فراخوان کردم، من صدا زدم، فراخوان کردم اینها رو، جذبشون سعی کردم بکنم، من کار دیگه ای نکردم، هیچ سلطه‌ای به اینها نداشتم. دقیقا مورد تأیید به قبول خداوند است. یک نفر از ابناء بشر شیطان بر او سلطه ندارد، گریبانش نمیتواند بگیرد و او را خرکشان ببرد به اون سو که میخواهد. خیر، شیطان چنین قدرتی نداره تو آفرینش الهی، نمیتونه انسان رو بکشد ببرد. اما میبرد. چطور میبرد؟ انما، خوب دقت کنید، شگفت‌انگیز جمع این آیات با هم، انما سلطانه علی الذین یتولونه. بله، شیطان تسلط پیدا میکنه اما بر کی؟ بر کسی که مهارش رو دست شیطان بده. انما سلطانه علی الذین یتولونه، اون کسانی که تولی شیطان رو قبول میکنن، میپذیرند، میپذیرند شیطان مولاشون باشد، اختیارشون رو به دست شیطان میدن، بدیهی است که شیطان بر اینها چه میشود؟ سوار میشود، مسلط بر اینها خواهد شد. پس شیطان ابتداعا اولا و به ذات به هیچ انسانی سلطه ندارد. هیچ کی نمیتونه ادعا کنه بگه شیطان منو فریب داد، بلکه ما این که اختیارمون رو به دست شیطان میدهیم. وقتی اختیارمون رو به دست شیطان دادیم، شیطان اونگاه عذرخواهی میکنه، از ما چه میکنه؟ مهار رو میگیره دستش، سواری میخوره. سواری میخوره. بعد چی میشه؟ آیه سوم رو بذارید کنار این دعایه تا تکمیل بشه عرضم. کتب علیه انه من تولاه، این قطعی شده است در سنت الهی که هر کسی که تولی شیطان میکند، کتب علیه انه من تولاه فانه یضله، قطعا اگر کسی تولی شیطان رو بپذیرد به بدترین بیچارگی شیطان گرفتارش میکند و یهدیه الی عذاب السعیر، تا قعر خود جهنم او را تا نبرد دست بر نمیدارد. این شد سه آیه کنار هم که مطلب رو رابطه و نسبت ما با شیطان رو مشخص میکند. یک، شیطان هیچ سلطه‌ای بر هیچ انسانی ندارد. دو، انسان‌هایی که میپذیرند از ولایت الهی خارج میشن، تحت ولایت شیطان میان، اختیارشون رو به کی میدن؟ کاملا به شیطان میدن. سوم، کسی که اختیارش رو به شیطان میدهد، شیطان بر او سلطه پیدا میکند و تا قهر جهنم او رو میبرد. پس دقیقاً باید بگیم در رابطه بین انسان و شیطان، شیطان نیست که ما را فریب میدهد، بلکه ما هستیم که فریب شیطان میخوریم. حالا دقیقاً همین نکته‌ای که عرض کردم و همین شیوه سخن رو امیرالمومنین در مورد چی به کار میبرن؟ در مورد دنیا به کار میبرن. چقدر زیبا و دقیق، مدل مدل قرآنی است. فرمود و حقا اقول و من به حق میگویم، من دنیا قررت که دنیا کسی را فریب نمیدهد، ولیکن به حق درفته، اما این شما هستید که فریب دنیا رو میخورید انسان ها. و حال این که وقت کاشفت کل ازاد، عکسش، دنیا پرده بر می دارد از ازاد برای شما. ازاد جمع ازه و از یعز و ازتن واعز، موعزه. ازه میشه چی؟ همون موعزه. ازاد جمع ازاد، جمع ازه و موعزه. و حالی که دنیا خودش پرده بر می دارد، خودش به خودی خود از یه اندرزها، روشنگریها و مواعظی برای شما، اصلا خود دنیا بر منبر وعظ می نشینه با حالاتش برای شما انسانها. عکسش، دنیا بیدارگری می کنه براتون. الان توضیح می دم، بخونیم خط دیگه. وقت کاشفت کل ازاد و آزنت که علا سبا، و این دنیا آزنت کرد تو رو ای انسان، ایزان می کند. ببینید، اذنه، حمزه الف، دال ذال، نون، اذن که از این ماده می گیرید، و از این ماده دیگه چی رو می گیرید که بر معزنه ها می گویید؟ اذان. اساسا خود این کلمه به معنای اعلام، اذان رو که بگن اذان، چرا؟ اعلام است، نه هر اعلامی، بلکه الاعلام و به صوت رفیع، به صدای بلند اعلام کردن را اذان میگن. لذا اذان این نیست که کسی زیر لب زمزمه کنه الله اکبر الله اکبر، این اذان نیست. اذان اونه که باید بر فراز معزنه گفته بشه، اذان اونه که باید اونچنان گفته بشه در شهر مسلمانی که صبح وقتی اذان صبح میگن مردمان برخیزن. لذا ما در فارسی گاهی گفتم خدمت دوستان، ترجمه اذان رو به فارسی چی میگیم؟ درود بر شما، درود بر شما. گلبانگ، گلبانگ مسلمانی. گل آتش، گل آتش، مثلا گل در فارسی یعنی آتش دیگه. بانگ فریاد، یعنی گلبانگ مسلمانی، یعنی فریاد آتشین مسلمانی. یعنی چند نوبت از منار پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم به آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی، صلی الله محمد و آل محمد جل فرجا. یه وقتی خاطرم هست در زمان حیات است امام رضوان الله تعالی علیه، استفتا کردن از ایشان در ماه مبارک رمضان که آقا بعضی از منازل مثلا کنار بیمارستان است، مساجد کنار بیمارستان است، ما بیمار داریم این بیمارستان، یا در خونه بیمار داریم این مسجد، هم اذانش رو از بلندگو پخش میکنند، آیا وجهی هست که بگیم این مزاحمت؟ فرمودن خیر، مزاحمت نیست، باید پخش کنه در ماه مبارک رمضان، و غیر رمضان فرقی نمی‌کنه، اما ابو حمزه سومالی رو از بلندگو پخش نکنه، اون مزاحمت برای مردم، چون اون اذان نیست، این اذانه. در شهر مسلمانی اذان باید اون چنان شنیده شود و خروشی بپا کند. خاطرم هست وقتی یه چند شبی میهمان یکی از شهرهای جنوب خراسان بودم که تو خراسان جنوبی است، حالا بگیم چه اشکال داره، شهر فردوس بوده، در شهر فردوس سحرها به خداوندی خدا جوری من، خیلی هم مال دیر نیست، مال مثلا 18 سال قبل، جوری من صدا در این شهر میشنیدم اذان صبح رو که گویا خشت خشت تمام خانه ها و وجب وجب تمام زمین های شهر فردوس اذان میگفت. یعنی شاید از نمیدونم 1000 جا صدای اذان برمیخواست، تمام مساجد و تمام خانه ها افراد در صحن حیات خانه بیستن و اذان صبح رو همزمان با هم مثل یک گروه کر بخونن و بگن. متوش میشد انسان از لذت، محف میشد اصلا از صدای توحید لا اله الا الله در اون دمدمه آغاز صبح و سحر. و چه حال و چه لذتی حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. آذان ایزان به معنای اعلام بلند فرمود و آذنت که علی سبا، و این دنیا خودش تو رو ایزان میکند، یعنی با صدای بلند آگاهت میکند علی سبا. علی سبا یه معناش یعنی یکسان و یک دست، یعنی همه را، یعنی اون چنان دنیا بیدارگری دارد و هشدارگری دارد که کاملا همه رو یکسان بیدار میکند. اما دیدم شراح نهج البلاغه این علی سبا رو بعضی ها جور دیگری معنا کردن، یعنی گفتن علی طریقت الانصاف و العدل، عادلانه و منصفانه این دنیا تو رو بیدار میکند. به نظر من میاد اون معنای اول مطابقه با لفظ و دقیق تر باشد، یعنی تمام انسان ها رو یکسان دنیا با ویژگی ها و آموزه هایی که نشان میدهد و اعلام هایی که میکند به خود میآورد. بسیار اینجا لازمه بایستیم یه بحثی رو من دقیق باز کنم تا این سخن امیرالمؤمنین رو بهتر درک کنیم. حقا اقول من علی استوار و ثابت و راسخ میگویم که دنیا تو را فریب نداده است، تو فریب دنیا خورده ای، بلکه دنیا پرده بر میدارد، مواعظ خودش رو به تو میرساند، عبرت‌ها رو متوجه تو میکند، اعلام صریح آشکار برای تو میکند. شاید لازم باشد باز این رو تکرار کنم، من برای چندمین بار در طی این سالها خدمت دوستان، ما سه دنیا داریم عزیزان، سه حیات دنیا و دنیا داریم. یک دنیا یعنی آنچه خدا آفریده است به نام عالم دنیا. ببینید عالم دنیا، عالم دنیا همان است که تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درایید و ببینید خدا را، یعنی آسمان زمین تمام جلوه های جلال و جمال خداوندی، دشت و کوه و کرات و کیهان و کهکشان و کائنات، همه اینها دنیاست. این عالم دنیاست و سراسر اون حسن زیبایی و به تعبیر کارگاه جلال و جمال خداوندی است، نگارخانه حسن الهی است. این یک تمام شد، این در موردش بحثی نیست اصلا جز توجه و حسن و تدبر در اون، چیز دیگری نیست در قرآن. این عالم دنیاست، دنیا قبلش یه عالم بذارید میشه عالم دنیا، دنیای دوم قبلش یه حیات بذارید حیات و دنیا، یعنی زندگی دنیا، یعنی نعمت بزرگ و بزرگترین نعمتی که خداوند به بشریت داده است که به ما حیات و دنیا بخشیده است، به ما حیاتی و زندگی بخشیده است در این عالم دنیا که میتوانیم با این حیات دنیا در سیر سلوک خودمون و حرکت خودمون الالله بتوانیم مستعد آماده کنیم و حرکت کنیم، بار ببندیم و به سوی حضرت جانان حرکت کنیم. بزرگترین تحفه و نعمت خداوند به انسانها حیات و دنیا است، پاک پاکیزه زیبا جامع کامل، اینم تمام، اینم بحثی نداره. اما سومین دنیا پس شد یک عالم دنیا، دو حیات دنیا، سه یه دنیاییست که این دنیا رو وقتی شما نگاه میکنید بله اگر فریادیست، مزمتیست، منقصتیست اینجا وجود داره. اگر از دنیا جیفه و طلابها کلاب، دنیا مردار گندیده است و اصخایی میکنم سخن امیرالمومنین است دیگه، و طالبان آن سگانند که بر سر این جیفه بر هم میپرند و از دست هم میکشند، به تعبیر امیرالمومنین تکالب میکنند، این دنیای سومه. از دنیا جیفه، عالم دنیا که جیفه نیست، نگارخانه حسن الهی است. حیات دنیا که نیست، حیات دنیا که تحفه خداوندی است. این سومینه که از دنیا جیفه. این چی این سومی؟ ببینید، امیال، شهوات، اموال، جذبه ها، کشش ها، متاع ها، اون چه که در این دنیاست که انسان میل به اون میکند، شهوت به اون دارد، یعنی ثروت، قدرت، تمتعات. دنیای سومی که مورد جرح و نقد و تعدیل قرار میگیرد در قرآن و در سخنان معصومین، این دنیاست. این دنیاست. خب حالا این نیاز به دقت کافی داره، بسیار مناسب. صبح شاداب، ذهنها آماده، لازم میشه این مباحث بنیادی رو خوب حلش کرد، حلاجی کرد. اجازه بدید من اینو حلاجی کنم خدمتتون. مال این دنیای سوم است، قدرت یعنی ثروت، به همین دوتا میگم، بقیش رو تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. مال، قدرت، این دنیای سوم است. به اینها، به مال، ثروت، شهوات، به اینها میگن اعتباریات. اعتباریات. آب یه امر حقیقی است، H2O ترکیبش مشخص، میخورید آتش رو برطرف میکنند، همیشه هم آب است. تبخیرش کنید، میعان کنید، باز مجدد آبه. اما مال که ازش مالکیت به دست میاد، یعنی علقه من با مال میشه چی؟ میشه مالکیت. مالکیت وجود خارجی ندارد. این مال که وجود خارجی داره، مالکیت وجود خارجی نداره، اعتباره، یه قرارداده. یعنی الان، تا الان، تا همین امروز مثلا فرض کنید، تا فلان ساعت اداری فردا من مالک این ماشینم، این مال در اختیار منه. از فردا که رفتم این پلکان دفتر اسناد رسمی رو بالا امضا کردم، از پلاک اومدم پایین، من ارتباطی با این ماشین دیگه ندارم. کو مالکیت؟ پرید. به این میگن امر اعتباری. امر حقیقی نیست مالکیت. مالکیتی امر حقیقی نیست، مثل این آب که بماند ثابت راسخ. مردم حالا نمیگیم با عرضم به خدمت حضرت عالی، با جبر و قدرت و خودکامگی و چیرگی و کودتا و نظامیگری و سلطگری و جباریت، نه، با رأی مردم کسی از صندوق در اومد، شد رئیس جمهور، شد رئیس جمهوری مملکت با انتخاب مردم. دوران ریاست جمهوری پایان میرسد، 4 سال، 8 سال، هر چی از تمام میشه. بعد فردا این آقا وقتی میخواد وارد نهاد ریاست جمهوری بشه، به شکل معمول راش میدن. تا دیروز پیشرو، پسرو، ماشین، اسکورت، نگهبان، محافظ، تمام مقدمات، تشریفات، هماهنگی بشه، مسیر آمده شد تا آقا میخواد برن در کاخ ریاست جمهوری مثلا، فرض کن محل استقرار ریاست جمهوری. اما فردا نه، این همون انسانه که چیزی ازش کم نشده، که این همون شخصیته، که مثقال ذره نه از علمش کم شده، نه از شخصیتش کم شده، نه از فیزیکش کم شده، اما یه اعتباری رو ازش بر میدارن، اعتبار ریاست ازش برداشته میشه. پس ریاست و قدرت چیه؟ یه اعتباره، رو کسی میذارن، بعد فردا از روش بر میدارن. توجه داری؟ این میشه دنیای سوم. دنیای سومی که گفته میشه که نه عالم دنیاست، نه حیات دنیاست، اعتباریات دنیاست، مثل مالکیت، مثل ریاست، مثل قدرت. چون این مالکیت در رابطه با مال است، این قدرت در رابطه با توانمندی هایی است که خدا به انسان میده، شهواتی که در رابطه با جذبه های دنیاست که در وجود انسان قرار داره، میشه اعتباریات. حالا تا اینجا خوب دقت کردید، بقیش خوب، نکته سوم دوم رو هم خوب دقت کنید. این اعتباریات تیغ دودم است، این مال و این مالکیت، اون قدرت و این ریاست میتواند عامل تقرب، عامل توجه، عامل اتصال و تکامل انسان و حرکت به سوی جانان باشد، میتواند عامل تنزل، زوال، صعود، نکبت و هلاکت انسان باشد. لذا ما دو دنیا داریم. این دنیای سومی دو تعریف داره، یه تعریف محمود، یه تعریف مذموم، یه ستایش، یه نکوهش و مذمت. یعنی یه مالکیت و مالی که ازش تعریف میشه، مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خاندش رسول، نعم مال صالحون خاندش رسول. مولوی داره حدیث نبوی رو تضمین میکند، نعم المال صالح للرجل صالح، پیامبر فرمود. چه خوب چیزیست مال خوب برای انسان خوب. امیر المومنین فرمود نعم المعین و علی تقوا القنا، بهترین کمک به انسان متقی قنا و ثروت و سرمایه است که بتونه با این سرمایه گره ها باز کند. انسان متقی نه دست خالی که نمیتونه کاری بکنه. این مال شد چینجا و این صاحب مال شد ستوده و پسندیده. اما از اون طرف تمام زمانها، تمام بدبختیها، تمام هلکاتها، تمام خونهایی که روی زمین ریخته شده و تمام جنایتهایی که امروز داره میشه، اون چه بر سر ملت یمن امروز داره میاد، اون چه بر سر ملت سوریه آمد، اون چه بر سر ملت عراق آمد، اون نقشه هایی که برای این مملکت و این ملت کشیدن تو دنیا و پاش ایستادن و آرزوشون این بود که این روز رو نبینن. یعنی 40 سال از بهمن 57 تا الان رو 22 بهمن رو نبینن. تمام اینها چی بود؟ تمام اینها پشتش چی عزیز من؟ ماله، ماله، سرمایه است، ماله. یعنی تأمین ثروت و سرمایه است. تمام هدف ها اگر خون کودکان یمنی ریخته میشه و تکه تکه میشن به خاطر اینکه سرمایه های یمن به غارت بره. اگر قریب 50 سال ملت مظلوم افغانستان درگیرند، از اول اتحاد جماهیر شوروی بعد به دنبال اون غربی ها اومدن، چیه پشتش؟ ماله. به خاطر اینکه این مملکت غنی ترین مملکت منطقه است به لحاظ کانی هاش. یه وقتی حزم کردم دوستان شاید قریب 70-90 از عناصر جدول مندلیف در خاک افغانستان وجود داره. کی باورش میشه این رو؟ خب برای چی اینجا اومدن خیمه زدن و موندن و نمیرن؟ برای مال. یعنی پشت تمام جنایت‌های دنیا رو که نگاه می‌کنین چی وجود داره؟ مال وجود داره و ثروت وجود داره. ثروت. این که بگن آقا به شما، بعد نتیجه‌اش چی؟ بگن آقا این 4-5 نفری که می‌بینید به فلان جای دنیا، نیم، تو گفتم 27 نفر. حالا ما ریزترش بکنیم، نیمی از ثروت دنیا در دست این 5 تاست در کره زمین. این 5 تا فرد و خانواده و کارتل و تراست. پس آقا هر فسادی تو دنیا میبینید از ماله. المال و مادت و شهوات، مال ریشه شهوات است. از اون طرف نعم المال و صالح لرجل صالح، چه خوب این مال. قدرت، آقا وقتی این مال میاد ترکیب میشه با چی؟ با قدرت. دیگه بیا جمع کن بساط رو و چه میکنن؟ اتحاد شوم قدرت و اتحاد شوم ثروت، چه مفسده‌ای به بار میارد وجود قارون و وجود فرعون و وجود هامان. این مثلث زور زر و تزویر چه می کند با بشریت و چه کرده است در طول تاریخ. اما این قدرت رو وقتی می دن دست اهلش، میشه قدرتی که الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. فلسفه سیاسی و حکومت و نگرش امیر المؤمنین است که به خدا و قسم این قدرت ارزشی ندارد مگر آنکه حقی را به صاحب اون ابن عباس بدم یا باطلی رو دفع کنم. میشه این قدرت چی؟ پلکان و تقرب الالله و خلیفت الله بودن. این تیغ دو دم عزیزان من، چنین دنیایی، این دنیایی، هر چی شنیدید شما اینقدر تو عمرتون از مذمت دنیا، چه دخلی به عالم دنیا داره، چه دخلی به حیات دنیا داره؟ ابدا. هرچه هست در اعتباریاته، که جالب این که این اعتباریات یا درجه است یا درجه است، یا انسان را به درجات میبرد یا انسان را به درکات میبرد. در قرآن وقتی خدا میخواد کسی رو کمک کنه با چی کمک میکنه؟ یمدکم به اموال و بنین. اموال که ثروت است، بنین نماد و قدرت است. با ثروت و قدرت کمکتون میکنیم. اما هنگامی که انسان ها از ولایت خدا خارج میشن، میان تحت ولایت شیطان قرار میگیرن، این مال و قدرت میشه براشون چی؟ میشه نکبت، میشه زبان، میشه مذمت و سقوط. خوب مطلب روشن شد. حالا بیایم سراغ امیرالمؤمنین. به سخن امیرالمؤمنین، امام میفرماید حقا اقول من استوار و ثابت میگم اعتماد کنید به من علی، بپذیرید حرف حکیم علد اطلاق رو، بپذیرید که دنیا شما رو فریب نداده است، این مال و قدرت و این سرمایه و این شهوت و قرارداد شما رو فریب نداده است، بلکه به حق در عرضه شما خودتون فریب دنیا میخورید. شما نگاهتون به مال نگاه وارون است، شما نگاهتون به کار کرد و استفادتون و بهره برداریتون از قدرت و شهوات اشتباه و غلطه. و حال این که دنیا وقت کاشفت کل ازاند، شما رو به زیبایی وعظ می کند و آزند که علا سوا، و یک یک شما رو آگاهی میده و با صدای بلند بیدارتون می کند و هشدارتون می کند. چطور؟ خانه دل عبرت بین از دیده برکنان، ایوان مدائن را آینه عبرت دار. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. کون صاحبان سرمایه اونچنانی کجا رفتند؟ اون اشعار تکان دهنده وجود و مبارک حضرت هادی وقتی خواست و محفلش امام رو طلب کرد، بساط شراب آماده بود و در حال نوشیدن و میزدن میرقصیدن میخوندن، امام رو آوردن تو مجلس. به امام همونطور که در حالت مستی بود و در اون حالت بود گفت آقا میشه یه دهن شما بخونید هم تو که اینا میزنن؟ وجود مبارک امام هادی گریست. اول یه تعارف کرد، بعد نمیشه گفت سنین تعارف کرد، بعد زد پیالش ازد گریست، گفت پس بخونید برای ما اگر نمیخورید. فهمدن من بلد نیستم بخونم. گفت هر چی دلتون میخواد بگیم. فهمدن بسیار با تو علا قلل العجبال تحرسهم قلب الجبال فلم یمنعهم زلالو. شروع کردن ابیاتی رو خوندن وجود و مبارک حضرت، کار به جایی رسید که متوکل پیاله رو کوبید به زمین، پیاله شراب رو زار زار شروع کرد پای صحبت امام نشستن و گریستن. امام یک یک اشار کجا بودن، بر چه تخت هایی نشستن، امروز برو گوراشون رو بشکاف ببین تکه های استخوان پوسیده شون چه وضعیتی داره، چه کوس ها چه فریاد ها، امروز در جمجمه اینها چه صداهایی است و چه حال و هوایی است. یک یک شروع کردن دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان ما، بارگه دادی مین رفت ستم بر ما، بر قصر ستمگاران تا خود چه رسد. خزلان داد میزد این مشت آهنین شمال آفریقا، میگفت قتل العرب علی العرب حرامون، نکش منو نکش منو. اون لحظه که نشون داد دنیا این رو که قذافی داد میزد میگفت عرب رو عرب نمیکشه، منو نکشید، طرق زد پلک رو کند. پایان قدرت، پایان ثروت، هنگامی که به کجراه میرود، اینا عبرت هایی است که کاملا دنیا داره اوریان و عیان نشان میده به انسان ها. و به تعبیر بزرگ، باز تعبیر زیبای خود امیرالمومنین، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. میرید بالاخره تخت جمشید، میچرخید، نگاه میکنید، میبینید تخت و تاج و قدرت و یال العجب، نگاه میکنید. الان میخونیم، الان همین حرفا رو میخونیم از زبان امیرالمومنین، همین هایی که عرض کردم خدمتون. اما اجازه بدید من اینجا یه استشهاد بگم برای تکمیل شدن این مطلب. جالبه ببینید در مورد قرآن داریم القرآن یفسر و بعضه بعض، قرآن بعضش بعضشو تفسیر میکنه، ینطق و بعضه به بعض، به تعبیر امیرالمومنین بعضی از قرآن آیات و قرآن آیات دیگر رو روشن میکنه. عین این مطلب تو نهج البلاغه است. کسی که آشنای با نهج البلاغه باشه میدونه نهج البلاغه نهج البلاغه رو تفسیر میکنه. خیلی زیباست. میخوام ببرم شما رو میهمان کنم، میهمان کنم برای یک کلامی که این سخن امیر رو تفسیر میکند براتون در نسخه های صبحی سال فیض الاسلام 131، حکمت 131، تو بعضی از تصحیح های اخیر مثلا 124. قد سمع رجلا یزم الدنیا. امیر المومنین رد میشد، شنید یک کسی میگه بابا این دنیا مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است، دنیا چرک دست، دنیا لجن، دنیا متعفنه. شروع کرده دور ورداشته داره یه حرفا رو میزند. امیر المومنین شنید قبصن عرجلن یزم دنیا، ایستاد حضرت ایو هزامون دنیا، ای مذمت کننده دنیا، ال مقتر رو به غرورها، تو که فریب خوردی و نفست رو فریب دادی به فریب دنیا، ام مخدوع و به اباطیلها، تو خدعه به باطل شدی، اتختر رو به دنیا سمت از امها، آیا تو فریب دادی خودت رو به دنیا بعد شروع میکنی مذمت دنیا؟ اعنتل متجرم علیها ام هیل متجرمت علی؟ آیا دنیا بر تو جرم مرتکب شده است یا تو بر دنیا جرم مرتکب شدی؟ حرفا نویه، کسی حرفا رو نزده تا حالا که امیرالمومنین داره میگه. متستحوت که ام متا غرت که، کجا دنیا تو رو فریب داده است؟ کی گفته دنیا تو رو فریب داده است که میگی دنیا ریاکار است، عروس هزار داماد است، عجوزه فلان است؟ کی حرفا چیه داره میگی؟ این اباطیل چیه داره میگی؟ اب مسار حالا اب مسار آبا کمنن بل بلا، آیا به گود پوسیده پدران دنیا تو رو فریب داده است یا چشم تو رو دنیا باز کرده است؟ ام به مزاج امهات که تحت سرا، یا به استخوان‌های پوسیده مادرانتون زیر خواب تو رو فریب داده است یا هشدارت داده با اینا؟ چی میگه دنیا فریب داده من رو؟ کم عللت که به کفه، چقدر دنیا با دست خودش تو رو درمان کرد و هشدار داد و بیدارت کرد. من از تو سفلهم الاطباء فلان فلان امام ادامه میدن تا اینجا، و هیچگاه دنیا تو رو فریب نداد. ان الدنیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ان الدنیا دار صدق لمن صدقا. از من علی بپرسی، دنیا خانه صداقت است برای آن کسی که با دنیا صادقانه برخورد میکنه، کسی که مال رو میفهمه برای چیست، کسی که شهوت رو میدونه کجا باید صرف بشه، کسی که قدرت رو میدونه که چه مسیر قرار بگیرد. دنیا برای او سرای صداقت است. لمن صدقا، نه کم اینا چیزی نیست، گوش کنید اصلا عجیبه. دار و عافیتن، دار و عافیتن لمن فهم انها، اگر کسی بفهمه دنیا رو، دنیا سرای عافیت نه سرای بلا برای او. و دار و قنن، دنیا جایگاه ثروت و سرمایه هاست، لمن تزود منها، برای کسی که از دنیا زاد و توش برمی‌دارد. یه قدری بریم بالاتر، اصلا جملاتی رو امیرالمومنین به کار میبرن که از ازل تا ابد از ذهن هیچ انسانی بیرون نیومده است، فقط خاص خود باب علم نبیست. چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاب علم را، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفن احد، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشورن در لباب، مغزها رو باز می کند علی و اشاره می کند. فمد و دار و موعظت لمن تعذبه ها، دنیا سرای وعظ است، هر جای دنیا رو نگاه می کنی تو رو بیدار می کند، اگر چشمه نگرش و نظر ثواب داشته باشی. حالا دنیا از نظر من علی مسجد و احباء الله، دنیا مسجد عاشقان خداست، عبادتگاه عاشقان خداست دنیا، و مصلا ملائکت الله، محل صلات فرشتگان الهی است دنیا، محب تو وحی الله، جایگاه وحی خداست، متجر و اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیاء الهی است. اکتسبوا فیها الرحمه، در این دنیا از مال و قدرت و علم و شهوت رحمت الهی رو می جویند. و ربه فیها الجنه، و از این دنیا سود خودشون رو که بهشت است و قرب الهی است می برن. این دنیا، اینا رو کی داره میگه؟ این مطالب رو کسی که میگه از دنیا جیفه و طلابه ها کلاب، دنیا مردار است و طالبان اون سگانه. میگه من کان همته و بطنه، کان قیمته ما یخرج من بطنه، دنیای یه عده خوردنه که بعد قیمت اینها و دنیاشون خیلی عصبایی میکنم، خیلی عصبایی میکنم. این شهامتی حرفا جز امیرالمومنین کسی نداره، قیمت اینها و دنیاشون همونو که از بطنشون خارج میشه، همون فضولاتشون. توجه کردید؟ ببینید این دو سخن، امیرالمومنین دنیا رو برد به مسجد و احباء الله، مصلی ملائکت الله، متجر اولیاء الله، از این طرف جیفه مردار، تیغ دودم، مال، قدرت، ثروت، یا کمال است یا زوال است، یا به اوج میبرد یا به عزیز ذلت می نشاند. چطور؟ با شیوه استفاده، فهم، درک و نگرش درست. کسی که دنیا برای او مقصد و مقصود می شود، در ادامه ما می فهمند، می شه همون جیفه. کسی که دنیا رو متوجه می شه چگونه باید با دنیا تعامل کند و گذار کند، دنیا برای او می شه مسجد احباء الله. فرمود وجود و مبارک امام و لحیه به ما تعد و کم نزول البلاء به جسم که و نقص که فی قبت که استق و آفا من ان تکذب که اوتق و رنگ. دنیا با رفتارهایی که خدا درش قرار داده است، با شیوه برخوردی که با انسانها می کند، اصلا بناس انسانها رو دم به دم هشدار بده و بیدار بده. چطور؟ لحیه، این لام مفتوحی که بر سر هیه به این زمیر اومده اینجا، لام تمهید و آماده سازی قسمه. یعنی امیرالمومنین در حیات داره چی میگه؟ میگه والله به خدا قسم، این دنیا به ما تعد و کم نزول البلا به جسم که من اخصه فی قوتک استق و آفا من ان تکذب که او تقرنگ. این دنیا با ابتلاعاتی که برای تو خداوند درش پیشبینی کرده است. مثل چی؟ نزول البلاء به جسمک، ابتلاعات جسمی که برات پیش میاد و نقص در قوتت. اصدق و اوفا، صادقترین و وفادارترین کس است از این که بخواد به تو دروغ بگه یا تو رو فریب بده. یعنی نگاه میکنی ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. قوات رو نگاه میکنی، ضعفت رو نگاه میکنی، مقابل آینه نگاه میکنی، موی سفید رو میبینی، قیافه پدرت رو میبینی، قیافه فرزندت رو میبینی. داره روز به روز، ثانیه به ثانیه درست میده این دنیا با حالاتت، با جسمت. که وقتی به دوستان عرض میکردم خداوند اسمی خواستیم ببریم، بذارید حالا در این صبح هم طلب کنیم، خداوند در راه طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، معلمان، شهدا و ابرارمون، شهدا و انقلاب اسلامی، امام شهیدان و والدین جمع حاضر و شهیدان جمع حاضر رو غرق در انوار رحمت خیش بگردانند. مرحوم پدر رو بردن برای چشمشون، میخواستن عمل کنن چشمشون. متخصص اولی که در دیار ما و در مشهد و رضا از دوستان عزیز رفتیم و نشسته بودن، پدر پشت دستگاه و مشغول معاینه بود و منم نشسته بودم، دکتر با منم صحبت میکرد و میگفت. یه مرتبه اومدن چیزی بهش گفتم، به من گفت اجازه میدی این یکی از همشهری‌های ماست، حالش خوب نیست، بیاد بشینه تو اتاق تا من اونم. گفتم خواهش میکنم آقای دکتر. در باز شد عزیزان، خدا رو شاهد میگیرم به پهنای در، یعنی به عرض در و به بلندای در، یه نفر هیکل، وزنم شاید مثلا، سنم شاید مثلا 80 سال 75 سال نمیدونم، یکی پای راست رو میگرفت حرکت میداد جلو، یکی پای چپ رو، یکی هم زیر بازوی راست رو گرفته بود. باری 4 نفر این انسان رو می آوردن تو هیکل هم دیگه بودن. آورد نشستن، چشمان نمی دید. و گذشت دکتر، من نزدیک شدم که بگه برای پدر، گفت شناختی؟ گفتم نه. گفت میدونی کیه؟ بعد تا اسپورت فهمیدم من. معدود افرادی که تو این کشور بازوبند پهلوانی به بازوشون بسته شد و هیچ کی نتونست باز کنه این بازوبند رو. 15 سال این پهلوان اصفهانی قهرمان اول کشور بود، بعدم خودش بازو رو باز کرد، گفت میدم به جوونا، هیچ کی نتونست تو عمر پشتشو به خاک برسونه. این پهلوان خراسان 4 نفری می آوردن تو، بعدم نشست آرام، هیچ حرفم نمیزد، هیچ جارم نمیدی. من اومدم بیرون، منقلب شدم. گفتم خدایا این تو هستی که قدرت، آن که نمرد است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. این قدرت ها میاد، این قوا میاد، اما فردا میره. داره دنیا ما را آموزش میده، داره هشدارمون میده، بیدارمون میکند که این که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که در شهنامه ها آوردن رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک از بسی خلق از دنیا یادگار. ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقتی دیگر طفل بودی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سر بالایی شدی سیمین هزار، آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. امیرالمومنین میفهمد چقدر عالی این دنیا با تمام این تحولاتش داره تو رو درس میده، هشدار میده، صادقانه با وفا. خودش اصلا رفتار دنیا همه عبرت آموز و درس دهنده برای انسان ها، سنت های الهی در دنیا همه کلاس درس آموزش برای انسان. باز دو مرتبه یک لام قسم میاره امام، ولرب ناسه، سوگند به خدا چقدر ناسهان لها اندک برای این دنیا بودن در نزد تو که تو متهمشون کردی. و صادق من خبرها، چه کسانی صادقانه اخبار دنیا رو به تو گفتن، مکذبون، اما پیش تو اینا دروغگو شدند، قبول نکردی. چی میگن ما؟ میگن دنیا جوری خدا مزاج دنیا، سنت ها و قواعد دنیا رو قرار داده است که بهار اون، زمستان اون، پاییز اون، تابستان اون، باریدن اون، نباریدن اون، وضع انسان ها در دنیا همه ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، همه کلاس درس و آموزش و تربیت انسان است. اما برای کسی که اراده کند که بیاموزد، بپذیرد، نه برای کسی که چشم رو ببندد و لجاج رو پیشه کند. یک. دوم، امام میفهمند خداوند گروه گروه فرستاد کسانی را که اینها با دو ویژگی، یک نص، دو صدق. نص یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی، یعنی خلوص. صدق راست، با صداقت خالصانه راستی اومدن، ماهیت دنیا رو برات گفتن، شیوه تعامل تو به دنیا رو، این دنیای سوم رو آموزش دادن، اما تو اینها رو متهم کردی، گفتی اینا خرافه میگن، اینا فناتیکن، اینا افیون حرفاشون برای جامعه، یا گفتی که اینها پشتش منافعشونه که این حرفا رو دارن میزنن، انبیا، اولیا، صلحا، حکما، عرفا، شعرا، اندیشمندان، متفکران اومدن گفتند، اما اینها رو متهم کردید. اینها صادقانه گفتند، اینها رو به کذب متهم کردید. چرا؟ ببینید قرآن در مورد انکار قیامت یه چیزی میگه که تکان میده انسان رو. میگه بعضی ها، گروهی که قیامت را انکار میکنن، بل میدونید علت انکارشون چیه؟ بل یرید الانسانو لیفجره امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان میخواد تا پایان عمر فجور کنه، یعنی چکار کنه؟ همون فسق و فجوری که میفرمایید، راه ها با آزاد در غلطی میخواد انجام بده. بعد راهش اینه که بگه کی از فردا آمده خبر داده، کی از اون عالم اومده خبر داده، کی دیده اون عالم رو که برای من بگه، ول کن بابا اینا داستانه و قصه هست. یعنی صورت مسئله را پاک کنه که راحت فجوری که میخواد، هر ماری که میخواد بچاپد، بدزدد، بخورد، هر تجاوزی میخواد انجام بده، هر ظلمی میخواد انجام بده، هر غلطی میخواد بکنه، بگه حسابی نیست، کتابی نیست، بس من آزادم. صورت مسئله رو پاک کنه. دقت کردی؟ عیناً اینه. امام میفهمن تو خودت به خاطر اینکه میخواستی به مطامع نفست برسی، تمام سخن ناصحان، معلمان، مشفقان، پیامبران، اولیاء خدا با تمام صداقت رو همه رو چکار کردی؟ متهم کردی به دروغ و کذب و خرافه و چه و چه و چه، کاسه زیر دیم کاسه و تمام. ولئن تعرفتها فی الدیار الخالیه، اینی که عرض کردم به تخت جمشید اشاره کردم، اگر تصمیم بگیری دنیا رو درست بشناسی، اما کجا؟ فی الدیار الخالیه، در سرزمین هایی که خوا به معنای فرو ریختن و ویرانی، در ویرانه ها، در آثار تمدن گذشته، در بقایای انسان های گذشته، در نسل های پیشین، در کهنه رباط ها، کهنه رواق ها، آن قصر که جمشید در او جای گرفت، آهو به چه کرد و روبه هارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. عجیب گفته خیام. فرمود ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه، اگر بری تو این اعماق این تمدن ها بشکافی ببینی اینها چی شد. و ربوع الخاویه، ربوع جمع رب، رب یعنی منازل و خانه ها، و منازل و خانه هایی که نیستن ساکنانشون، رفتن ویرانه های اون باقی مام. لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت الشفیق علیک و شهیه بک. بعد تصدیق میکنی، میپذیری، میرسی به این نکته که میابی دنیا را به حسن تذکر و به یاداوریش براتون. میبینی چقدر خوب زیبا و شایسته و پسندیده تو رو به خود میاره. و بلاغ موعظتک، و چه عالی به تو موعظش رو میرسونه به منزله یه دوست شفیق دلسوز مهربان که خیلی هم به تو بخیله و نمیخواد تو رو از دست بده و تو رو حفظ کنه. و شهیه بک، اوج بخل میشه شو که چقدر این دنیا مهربان است به تو و میخواد تو رو حفظ کنه. تمام شد سخن امیرالمؤمنین. من همین قسمت آخری رو میگم، کفایت میکنه. و لنعم داران، ببینید اینجا دیگه کلید رو میده دستمون امام. این بند، این فقره، این پاراگراف تمام میشه و یه بند میمونه که انشاءالله فردا خطبه 223 رو تمام میکنیم، میریم سراغ انشاءالله خطبه 230. و لنعم دارون، باز امام شد در مقام چی؟ مدح دنیا، همین مدح دنیا، همین دنیای سبون. و لنعم دارون، به خدا قسم، باز امام قسم میخوره، و لنعم دارون، چقدر خوب خانه ایست دنیا، چه خوب جاییست دنیا. ولنعم دارون، اما چی؟ ولنعم دارو من لم یرز بها دارم. خیلی خوب خانه ایست این دنیا، اما برای کسی که راضی نمیشه که دنیا دارش باشه، خونش باشه، یعنی دنیا را به عنوان خانه نمیپسندد و رضایت به آن نمیدهد، بلکه دنیا را چی میدونه؟ دار نمیداند، بلکه ممر میداند. دار یعنی جایی که انسان در آن چه میکند؟ همیشه سکنا میگزیند. اما شما میخواید برید به منزلتون، از این خیابان باید رد بشید. شما تو این باول ما مشهدی ها کلمه میلان رو ماها به کار میبریم، جای دیگه خیلی به کار برده نمیشه. از این میلان، از این کوچه فرعی میخواید برید، برسید به خانتون از این کوچه. اسم این کوچه چیه؟ ممر. بعد میگن این خونه خوش ممره یا بد ممره؟ نه، میگن ممر خوبی داره، دسترسی های خوبی داره، این خوش ممره. از دنیا ممر رو کن ول آخرتو مقر رو کن فخذو من ممر رو کن لمقر رو کن. دنیا منزلگاه و دار حقیقی شماست، دار است، اما دنیا ممر است. از این ممر، از این سوپر سر محل بخرید، بعد برید خانه بخورید. فخذو من ممرکم لمقرکم. چقدر تصویر هنری امیرالمومنین ارائه میده، تصویر هنری. فرمود بهترین جاست این دنیا، آه، برای کسی که این دنیا را دار خودش نمیدانه، ممر خودش میدونه، مسیر گذار خودش میداند، نه اقامتگاه پایدار خودش. خب بعد بالاخره عرضم به خدمت حضرت عالی، وقتی شما میخواید نمیدونم از اصفهان برید به مشهد مثلا، بالاخره تو این راه با خانواده اید و با ماشین و دیگه حالا خسته شدید، این مسیر رو یک روزه نمیخواید طی کنید دیگه، یه جوری میرید که یه شب یه جایی رو چه بکنید. شاه عباس که بالاخره اون تمام رو داشت که کاروانسراها رو بسازد، ما رو که تو همون کاروانسراها اجازه نمیدن، حالا بالاخره یه جایی میخواید بین راه بمانید. خب طبعا یه هتلیست، موتلیست، نمیدانم یه جاییست، محل اقامتیست. خب بعد وقتی که میخوان شب بمانید، میرید میگید که بفرمایید که این مساحت این هتل چقدر است، این قیمتش چطوره، این نمیدونم آیا ارزم به خدمت حضرت عالی ملکش مال کی بوده، شش نسل قبلی بعد چطور به اینجا رسیده است، این نمیدانم اکوسیستم اینجا از چه جهت آب و هوا. دنبال کارا نیستید آقا، یه اتاق میخواید شما، میگید یه اتاق دو خوابه، یه اتاق دو تخته به ما بدین آقا، برای ما خانوادهمون بسه و فلان و چطور، و بعد هر چند بتونید جانه میزنید، قیمتش هم دوست میدارید که بالاخره با تخفیف باشه، بگیرید و اقامت کنید. فردا صبح هم آقا بارو بستید تو ماشین به سوی علی ابن مسدزا حرکت میکنید. دنیا همینه عزیز من. این دنیا چیست؟ ممره. دیگه ما کار نداریم به اون ویژگی هایی که مگه من میخوام هتل رو بخرم، مگر من میخوام مالک این باشم، من مگه میخوام این رو ارث بدم ببرسم این هتل رو. من اینطور نگاه میکنم. این شیوه امام شامد بهترین جاست این دنیا برای کسی که اینجا را سرای اقامت دائم خودش نپندارد. یعنی میدونید امام یک کلمه بگم تمام کنم ازم رو چی دارن میفرماید؟ اون فریبه و اون اشتباه اینجاست که انسان مسیر با مقصد رو خلط میکنه. مسیر با مقصد رو. آقا به خدا قسم این عینک یه وسیله است عزیزان. این چشم ضعیف شده، من بزنم بخونم برای شما توضیح بدم. کلام امیرالمومنین. خود این عینک هیچ هدف و منظور من نیست. من عاشق این عینک به خدا قسم نیستم. بلکه این ابزاری است که من بخونم. دنیا ابزار است، هدف نیست. ما بین ابزار و هدف چه میکنیم؟ خلط میکنیم. دنیا میشه هدفمون، میشه مذموم و ناپسند، میشه ابزارمون، میشه نعمه، میشه شایسته و به جا. این جان مطلب. فرمود ولنعم دارون من لم یرزبها دارن، جمله آخر امام، و محل من لم یوطنها محلن. و چه خوب محلیست این دنیا. محل به معنای چیست؟ جایگاه حلول، اقامت. خوب اقامتگاه موقتیست، اما برای کسی که این اقامتگاه رو وطن خودش قرار نده. آقای انصاری اومده، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این سفر من به منظر مبارک عزیزان، به افتخار حضورم در شهر شما دوستان عزیز اصفهانی، چهلومین سفر منه. این چهلومین باریست که من در این 18 سال اومدم اصفهان برای انجام وظیفه، منظر مبارک شما دوستان عزیز. اما هر باری که اومدیم، 10 روز میهمانتون بودیم، از فرودگاه اومدیم محل اقامت، اومدیم محل سخنرانی، بعدم برگشتیم فرودگاه خدمت علی ابن موسی دعاگوی عزیزان. جای دیگه هم نرفتیم تو شهر شما، این سونسو هم نوعا نرفتیم و به کارمون پرداختیم و وظیفه‌ای که برامون اومدیم. اما من اینجا در محضر شما اقامت نکردم، مقیم این شهر نشدم، اومدم و رفتم. اما شما مقیم این شهرید، مقیم. من قصد فقهی میگم، من قصد توتن نکردم. اگه نمازمو کامل میخونم قصد 10 روزه کردم همیشه که نمازو کامل بخونم، اما قصد توتن نکردم که جا وطنم باشه، چون وطن من نیست. وطن ما آنجاست که السلام علیک ایها الامام الرؤوف، خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، ابوالحسن رضا. وطن یعنی جایی رو انسان چیکار کند؟ دیگه بگه اینجا تمام است، من وابسته کامل و مقیم اینجا. این میشه وطن انسان، میشه اتخاذ وطن به لحاظ فقهی. حالا جالبه ببینید، امام میفهمد این دنیا خوب جاییست، آه برای کسی که قصد توتن نکنه، اینجا وطنش نباشه، مقیم نباشه، بیاد و بره، سفری باشد، حضری نباشه، بلکه بدون وطنش جای دیگه است. آخرین سخن، این روایت رو همتون شنیدید، حب الوطن من الایمان. چی معنا میکنید؟ یعنی میگید مثلا عشق به چو ایران نباشد تن من مباد، اون جای خودش. اما این روایت این نیست. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. این وطنی که در روایت داره میگه حب الوطن من الایمان، اون جایگاه اصلی انسان است که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق. اگر اون وطن حقیقی ما بود که انا لله و انا الیه راجعون، این دنیا محل اقامت قصد 10 روزه کردیم، این دنیا بهترین جایگاه برای کیست؟ برای ما. تمام. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین، با آبروی صدیقه طاهره و با آبروی قرآن توفیق فهم این حقایق ناب رو و زندگی بر منوال این حقایق رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.